عمل صالحه. می‌فرماید دو ویژگی برای روز قیامت حضرت مطرح می‌کند. یکی این که می‌فرماید عمل کنید برای روزی که ذخیره‌ها برای آن روز ذخیره میشه. انسان همیشه برای مرحله و موقعیتی چیزی رو ذخیره می‌کنه که نیاز داشته باشه و چه روزی شدیدتر از قیامت که انسان‌ها در اونجا نیاز دارن و کسی که دست خالی باشه بدون عمل صالح به قیامت بره اونجا دستش خالیه. به قول سعدی برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. پس باید برای سرای آخرت ذخیره عمل صالح اندوخت. ویژگی دوم این است که روز قیامت روزی است که تبلا فیه سرائر، سرائر نهانها و سریرهای اشخاص ترش آشکار میشه. اینجا اگر کسی یک عمر هم زندگی کنه ولی مردم از حقیقت او و نیت او و باطن او و اعمال مخفی او خبردار نشن، ولی روز قیامت پرده ها کنار میره و اسرار آشکار میشه و اونجاست که خیلی ها رسوا میشن. این دنیا مرحله ایست که انسان از عقل برخورداره. عقل یک حجت الهی است، یک پیامبر باطنی و درونی است. کسی که عقل خودش رو به کار ببنده، اهل فکر و تعقل باشه، سود میبره. در آخر عمر این عقل از انسان گرفته میشه. میفرماید کسی که در این دنیا و در این مرحله عقل حاضر و لب آماده او نتونه برای او سودی ببخشه، اون عقلی که از دستش رفته و ازش غائب شده ناتوانتر و تهی دستر از این هست که بتونه در آینده کاری براش بکنه. میخواد توصیه بفرماید حضرت امیر که فعلا توی این مرحله دنیا که عقل دارید، فکر دارید، میفهمید، امکان عمل براتون هست، از این فرصت استفاده کنید و اهل فکر و تأمل و تدبر باشید و به آنچه که شایسته هست و میارزه ذخیره آخرت باشه به اینها بپردازید. هشداری هم میده از سختی های عذاب قیامت. از آتشی پروا کنید که حرارتش بسیار شدید، قابل مقایسه با گرماها و سوزندگی های دنیا نیست و قعرش بعید، دوزخ اصلا قعرش و تهش پیدا نیست و آراستگی و حلیه و زر و زیور جهنم حدید. اونجا طلا و نقره به انسان نمی آویزند که آراسته بشه، اونجا آهن گداخته است که وسیله عذاب هست و نوشیدنی های دوزخ هم سدید هست. زردابه های تلخ بدبوی داغ که نوشابه اهل جهنم هست. آخرین جمله این خطبه نورانی باز به نکته اشاره میکنه که نتیجه همون عمل صالحه. میفرماید آگاه باشید که اگر خدای متعال برای انسان نام نیکی در میان مردم باقی بگذاره که این نتیجه عمل صالح خود انسانه. کسی که اهل خیر باشه، اهل عمل صالح باشه، اهل احسان به مردم باشه، وقتی هم از دنیا بره مردم پیوسته از او به نیکی یاد میکنن، نامش به نیکی سر زبان هاست، برای او دعا و رحمت از خدا طلب می کنند. این برای انسان به عنوان میراث بهتر است از این که مال از خودش به جا بگذاره که این مال به دست ورثه می رسه. اون ارث برندگان مال هم لا یحمده، او رو تعریف و حمد و ستایش نمی کنند. نام نیکی گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگار.
مارادمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خدایا میدونم که هیچ توشه و همراهی بهتر از رضایت تو آرامش و سعادت ابدی رو به ما نمیبخشه. پس کمکمون کن تا فرصت داریم همونی باشیم که میخوای. امیدواریم مهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام مهر خوشبختی و آرامش امروز و فرداهامون باشه. تا یه منشور امیر دیگه، حضرت حق یار و یاورتون.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در جنگ تحمیلی عراق بر ایران، رزمندگان و فرماندهان فراوانی با ایثار و فداکاری نام خود را ثبت کردند. برخی در جنوب ایران، افرادی در غرب و برخی هم در خارج از ایران مأموریت‌های خود را به پایان رساندند. فرماندهی که در کردستان با گروهک‌های ضد انقلاب می‌جنگید، سرانجام صهیونیست‌ها او را ربودند و مفقود الاثر شد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهم ها جمع کن. مولا ماشالله.
خدا قم ها پراب. کلمن بده بره. خدا ماشالله کلمن یادت نرا. قم ها پراب. خدا ماشالله به خط شد.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر جامعه عزت کنی، جنگ است بر جامعه عزت کنی.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فعالیت‌های گروهک‌های ضد انقلاب در کردستان شروع شد، به طوری که در یک کمین نیروهای ضد انقلاب تعداد بسیاری از نیروهای ارتش شهید شدند. احمد برای مقابله با این اقدامات به کردستان رفت. محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه.
اسفند 1357 که چند روزی از پیروزی انقلاب نگذشته بود، ضد انقلاب در کردستان به شهرهای ماهآباد، بوکان، سقز، بانه، سنندج، کلند سه استان غرب کشور مورد حملات ضد انقلاب قرار میگیره و ایشون با 60 و چند نفر از دوستانش که وفادار به او بودن به کردستان اعزام میشه.
در زمان دولت موقت پادگان ماهآباد خلع سلاح میشه و اسلحه زیادی که بیش از 5000 قبضه اسلحه سبک فقط بوده به دست ضد انقلابیون میفته و اونها با این اسلحه ها شروع به خلع سلاح پاسگاه ها و بعضی از پادگان های کوچک میکنن. مسئله به خود کردستان به عنوان یک نقطه مربوط نمی‌شد و اون چه که بود مبارزه علیه اسلام در سطح بین المللی. و بعد از سنندج، مریوان که پایگاه سلطنت خواهانی مثل رزگاری ها بوده، و بعد از مریوان سقز، بانه، سردشت و همه اینها به تصرف در میاد و نوبت به آخرین پایگاه ضد انقلاب یعنی ماهآباد میرسه. ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد ماهآباد میشن و درست دو روز بعد از ورود ارتش و سپاه به ماهآباد، جنگ رسمی ما با عراق، این جرثومه فساد و این نوکر امپریالیسم شروع میشه. از این بابت رابطه مسائل کردستان با امپریالیسم برای همه مشخص میشه که آخرین پایگاهشون وقتی که در منطقه سقوط میکنه، این بار چهره کریه خودشون رو ظاهر میکنن در لوای جنگ مستقیم. برادرها اعم از سپاه، اعم از ارتش، اعم از بسیج و سازمان پیشمرگان که جای تشکر واقعا از سازمان پیشمرگان باقی است، اینها از همه چیزشون گذاشتن، از هستیشون مایه گذاشتن و خودشون رو به سرحدات رسوندن.
سردار جعفر جهروتی‌زاده، فرمانده گردان تخریب و مهندسی:
یک شب ضد انقلاب حمله کرد و درگیری شدیدی رو با ضد انقلاب پیدا کردیم که بچه‌ها همه دور تا دور فرمانداری به اصطلاح سنگر گرفتن و شروع کردن جواب به اصطلاح تیراندازی دشمن رو دادن.
اون موقع قبل از اینکه احمد به بانه برسه، ضد انقلاب به بردان ارتش کمین زده بود، تعدادی شهید شده بودن. ایشون وقتی وارد بانه میشه چند روز بعد عملیات سنگینی رو علیه ضد انقلاب انجام میده و تعداد زیادی از اونا رو میکشه و تعداد زیادی از اونا رو هم اسیر میکنه. در واقع حاج احمد با این عملیات خودش رو کاملا نشون میده در صحنه کردستان.
سردار حسین همدانی از فرماندهان جنگ تحمیلی:
اون موقع هم به این معنا نبود که کسی رو انتصاب کنه با اون فرماندهی. هر کس بودو پیدا میکرد در منطقه کردستانات اینقدر نیاز بود که میشد گفت که هم فرمانده یک شهرستان، هم فرمانده یک گروه، هم فرمانده یک منطقه، خودش میدونست خودش رو معرفی کنه.
در مریوان، خب شهر مریوان کاملا دست ضد انقلاب بود، پادگان تیپ ارتش به دست ضد انقلاب افتاده بود، پاسگاه ژاندارمری کاملا در اختیار ضد انقلاب بود، عملا یه منطقه بزرگی رو ضد انقلاب اشغال کرده بود و بر ارتفاعات مسلط بر شهر هم دستش بود. ایشون هیچ راهی نمی‌بینه جز اینکه از طریق هلیکوپتر وارد عملیات میشن و لذا پیاده میشن در شهر در مریوان و حمله میکنن. با اینکه زیر آتش شدید هلیکوپتراشون بودن، حمله میکنن، پادگان ارتش رو از دست ضد انقلاب آزاد میکنن.
شهر مریوان در بین کردستان ها و استان کردستان اولین شهری بود که امن و امان و امنیت نصیب مردم شد.
اقدامات متوسلیان در کردستان بسیار چشمگیر بود. این اقدامات او فرماندهیش را از دیگر فرماندهان متمایز می کرد.
وقتی به بخش حضور احمد متوسلیان در کردستان می بینیم، تقریبا بیش از دو سوم شهرهای کردستان رو احمد رفته و عملیات کرده و با ضد انقلاب جنگیده، که تقریبا این کارنامه برای فرماندهان ما خیلی کم نظیر است. کم پیدا میشه فرماندهانی که به صورت یک نیروی رزمنده با یک گروه رزمی در اکثر شهرهای کردستان با ضد انقلاب جنگیده باشه. این ویژگی رو ما بعد از شهید بروجردی در احمد متوسلیان میبینیم.
کسانی که فرماندهان گروه ها و گروه های 50 نفره 100 نفره عملیات های آزادسازی مریوان و عبدالرافع مریوان بودن، کیا بودن؟ شما مثلا کریمی بوده، بعدا میشه فرمانده لشکر 27 حضرت رسول.
متوسلیان از ویژگی ها و مشکلات عملیات در کردستان این گونه تعریف میکند:
اگر در تمام جبهه جنگ فقط در یک جبهه بود، در اینجا جنگ در 3 جبهه، 1 جبهه سرما. وقتی که عرض میکنم جبهه سرما، صحبت از 10 متر برف کردن شاید که آسون باشه، ولی عملش مشکله. صحبت از این که جوانهای انقلابی این مملکت روی برف ها سر بخورن و به ته دره ها برن و قطع قطع بشن هست. و در این جبهه ما پیروز شدیم، قله ها رو در نهایت برفی بودنش گرفتیم. و دیگه جبهه ضد انقلاب و همونطور که اطلاع دارید منطقه مریوان به طور کلی از لوس وجود ضد انقلابیون پاک شده و دیگه اونها جرأت این رو که بیان و کاری بکنن و خودی نشون بدن ندارن. گروه گروه از اینها آمدن و تسلیم شدن و من میتونم به جرأت بگم که تعداد اونها خیلی زیاده که تسلیم شدن. و بعد جنگ با عراق، اونچه که مسلم بود ما در این جبهه پیش دستی کردیم. ارتفاعات مسلط رو همه رو قبل از اینکه اون متوجه بشه گرفتیم. شما خودتون الان ناظر هستید که ما از بالا به پایین نگاه میکنیم و شهرها و پادگانها و پاسگاه‌های عراق زیر دید ماست و ما کاملا رفت آمده به اونها رو میتونیم کنترل بکنیم و دقیقا اونها رو میزنیم، به طوری که از پادگان دلین یعنی پادگان خرمال هیچ چیز باقی نمونده.
با آغاز جنگ تحمیلی، حاج احمد و همراهانش در منطقه مریوان باقی ماندند. یک سال پس از آغاز جنگ، عملیات آزادسازی ارتفاعات مریوان و سرکوبی ضد انقلاب در این منطقه با عنوان عملیات محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طراحی و اجرا شد.
در اینجا خب من که فرمانده سپاه شدم یک سفری رو از جنوب تا شمال جبهه انجام دادم. وقتی به پاوه رسیدم، از کرمانشاه رفتم پاوه، با همت آشنا شدم، دست همت رو گرفتم، با هم رفتیم مریوان پیش احمد، اونجا جلسه گذاشتیم و قرار گذاشتیم که احمد و حاج همت با هم دیگه یک عملیاتی انجام بدن. من به اونا گفتم که عملیات در جنوب به زودی انجام میشه، عملیات طریق القدس، بعدش هم شما این عملیات انجام بدید و جاده مرزی پاوه به مریوان رو باید آزاد کنید. اون عملیات رو طراحی کردن به اسم عملیات محمد رسول الله و عملیات بسیار موفقی بود و جاده رو از دید و تیر عراق آزاد کردن و شهر خرمال عراق رو هم رفتن مسلط شدن. البته وارد شهر هم شدن، تعدادی اسیر گرفتن، منتها اومدن رو ارتفاعات مسلط بر شهر خرمال و تویلی عراق، اونجا در حقیقت مسلط شدن.
محسن رضایی میخواست طرح گسترش سازمان سپاه را برنامه ریزی و اجرایی کند. برای این اقدام به احمد متوسلیان از مریوان، محمد ابراهیم همت از پاوه و محمود شهبازی گفته شد که باید تیپ تهران را تشکیل دهند. این سه نفر در خانه این نزدیک اندیمشک جلسه‌ای برگزار کردند که در این جلسه حاج احمد متوسلیان به عنوان فرمانده تیپ تهران، شهید شهبازی به عنوان معاون و شهید همت به عنوان رئیس ستاد و پشتیبانی انتخاب شدند. نام تیپ هم به پیشنهاد حاج احمد متوسلیان به عنوان تیپ 27 محمد رسول الله نامگذاری گردید. محمد علی صمدی، پژوهشگر جنگ تحمیلی:
نتیجه عملیات اینه که فرمانده سپاه که دنبال ایده تغییر ساختار رزمی سپاه میگشت، دو تا آدم مورد نظرش رو پیدا کرد اینجا، حاج احمد متوسلیان و حاج همت. بعد از عملیات میرن با اینا صحبت میکنن فرمانده سپاه و دستور میدن که تیپی رو تشکیل بدن، تیپ پیاده‌ای رو تشکیل بدن که بره برای عملیات در جنوب کشور، چون عملیات جنوب کشور در راه بود دیگه، فتح المبین در راه بود و این عزیزان هم همین کار رو انجام میدن. اسم تیپ رو هم به یمن عملیاتی که انجام داده چند روز قبلش، تیپ محمد رسول الله میگذارن.
حاج احمد متوسلیان با درایت و نفوذ کلامی که داشت، رزمندگان اعزامی از تهران اعم از اعضای رسمی و بسیجی را در تیپ محمد رسول الله در دو کوه سازماندهی می کرد و سپس با تشکیل گردانها و برگزاری دوره‌های آموزشی، تمرینی، ورزشی و کلاس‌های آموزشی، عقیدتی و سیاسی منجر به تشکیل تیپ قدرتمندی شد.
پادگان دو کوه رفتم از برادر مصیاد شیرازی تحویل گرفتیم، تحویل احمد دادیم، نیروهاشون رو از مریوان و پاوه و یه تعداد از نیروهای همدان رو با خودشون آوردن و در اون تیپ مستقر کردن و چون عمدتاً متصل به بچه های تهران بودن، پاسداران و بسیجیان تهران رو هم جمع کردن و راه اندازی تیپ شروع شد. خب چندین جلسه من رفتم پادگان دو کوه، که یکی از اینا خیلی جلسه مهمی برای من بود و اون این بود که بهشون گفتم شما باید یکیتون فرمانده تیپ بشید، یکی جانشین، یکی رئیس ستاد، منتها من این کارو نمیخوام بکنم، میخوام خودتون به من پیشنهاد بدید. و گفتم که من میرم تا جلسه بعد، وقتی میام دیگه باید یکی از شما فرماندهی رو قبول کنه، یکی جانشین، یکی هم رئیس ستاد. که وقتی اومدم هم شهبازی هم همت میگفتن شما احمدو بذارید، ما کمکش میکنیم.
احمد بعد هم دنبال جا باشه، دنبال تجهیزات و امکانات باشه، دنبال تأمین نیرو باشه. این کار بسیار سخته. میگه میشه ظرف دو سه ماه یه یگان رزم و یه تیپ رو از آغازین شروع کنی، تشکیل بدی و بگی دو سه ماه دیگه عملیات بعد انجام بده؟ اصلا این از چیزای غیر ممکنه به نظرم، امروز غیر ممکنه.
از یه طرف با تیپ سازماندهی میشد، یعنی ستاد تیپ را میافتاد، وسایل میگرفتن، اسلحه میگرفتن، خودرو میگرفتن، بعد گردانا رو با تشکیل میدادن، واحدهای خمپاره رو با تشکیل میدادن، واحد مهندسی رو با تشکیل میدادن، واحد اطلاعات رو تشکیل میدادن. سازماندهی خود تیپ یه کار بزرگی بود
در طول تاریخ. یعنی شما برگرد حتی به 200 سال قبل، در طول تاریخ تو هیچ ارتش کلاسیکی دنیا هم که اتفاقی نیفتاده، هیچ فرماندهی رو شما تو ارتش‌های دنیا پیدا نمی‌کنی که قادر باشه ظرف 53 روز یک تیپ که به استعداد یک لشکر به اضافه است اینو تشکیل بده، امکاناتش رو تهیه کنه، خودروها مشکل کم بوده، خودرو مشکل کم بوده، سلاح فلان، حتی شب عملیات خیلی از نیروهای ما بدون سلاح سمت دشمن رفتن.
از طرف دیگه همزمان باید منطقه رو آماده میکردن، کارهای مهندسی میکردن، محل استقرار تیپ رو در نزدیک خط مشخص میکردن، گردانها رو میبردن اونجا، بعدش باید اینا رو آموزش میدادن. آموزش نیروها برای عملیات خیلی چیز مهمی بود، کار آموزشم، کار اطلاعات رو باید میرفتن انجام میدادن، از مغازه دشمن اطلاعات کسب میکردن، بعد در طرح‌های مانور و عملیات قرارگاه نصر هم به فرماندهی شهید حسن باقری و بدران ارتش با در حقیقت میرفتن شرکت میکردن. آقای حسن سعدی 7-8 کار مهم که هر کدام از دیگری بزرگتر بود رو باید انجام میدادن، اونم در یه فاصله مثلا بهمن ما تا اسفند.
یکی از محورهای سخت عملیات فتح المبین به تیپ 27 محمد رسول الله واگذار شد که با تدبیر و فرماندهی حاج احمد در اقدامی خارق العاده به عقبه دشمن دستیابی پیدا کردند.
دیگه رمز رو که ما گفتیم و قرارگاه و تیپا حمله کردند به عراق، نگرانی من از جبهه احمد بود، چون باید همه سر ساعت معینی به خط می زدن و همه تیپا رو که من کنترل میکردم میدیدم حسن باقری میگه که هنوز احمد به خط نزده. میگفتم چرا؟ میگفت من ازش سوال میکنم چرا به خط نمیزنی؟ میگه که من بچه هم هنوز دارم عبور میدم و میخوام تو فرصت مناسب تر. من به حسن میگفتم خب آخه جای دیگه به خط زدن اینا بیدار بشن، بچه ها رو ممکنه محاصره کنن، غافلگیر کنن. او میگفت احمد خیلی با آرامش حرف میزنه، خیلی با طمأنینه و خونسردی حرف میزنه. با این که من نگرانی خیلی زیادی داشتم، ولی خب چون میدونستم حسن یه فرد با تجربه هست و نقل قولاش نقل قولای درستی، از اون طرف هم احمد رو تجربه کرده بودم، با وجود اینکه یه پدیده غیر طبیعی بود و خیلی نقطه خطرناکی بود و ریسک فوق‌العاده بالایی داشت، ولی اطمینان من به احمد و حسن باقری یه آرامشی برای من درست میکرد. دوباره بعد از نیم ساعت باز من نگران میشدم، تماس میگرفت، دوباره اونا به من آرامش میدادن تا ساعت 2-3 ما این وضع داشتیم که دیگه من فوق‌العاده دیگه نگران شده بودم و کار خطرناکی داشت پیش میومد که یه مرتبه حسن تماس گرفت، گفت احمد میگه که ما زدیم به خط و الان بالا سر توپخانه دشمن هست. یعنی معلوم بود کیلومترها از خط دشمن عبور کرده بودن و ده ها نفر رو تونسته بود عبور بده ببره بالای سر توپخانه دشمن. که به محض اینکه اینو گفتن تقریبا یه نیم ساعت بعدم خود من مشاهده کردم که آتش توپخانه عراق قطع شد، دیگه دسفول رو نمیتونست بزنه عراق، چون نیروهای ما دیگه وارد قبضه ها شده بودن و قبضه های توپ ارتش عراق رو گرفته بودن. آتش توپخانه دشمن رو نیروهای ما دیگه خاموش شد.
نام تیپ 27 محمد رسول الله بعدها به لشکر 27 محمد رسول الله تغییر یافت. فرماندهان این لشکر از زبده ترین فرماندهان جنگ تحمیلی بودند. پس از آزادسازی خرمشهر، اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. شورای عالی دفاع در تاریخ 9 تیر ماه سال 61، حاج احمد متوسلیان، فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تعدادی از نیروهایش را به سوریه و لبنان اعزام کرد. فالانچ‌ها که یک گروه دست نشانده از طرف اسرائیل هستند، حاج احمد متوسلیان و 3 نفر از همرزمانش را به اسارت گرفتند و تا کنون مفقود الاثر هستند. حاج احمد متوسلیان بنیانگذار لشکر 27 محمد رسول الله است که سرانجام مفقود الاثر شد.
خانوما سلام. آیا میدونید اگر امام جماعت در تلفظ بعضی از اذکار نماز اشتباه کنه چه حکمی داره؟ نماز مأمومین باطله یا نه؟ آقا یکی از دوستان فتوای رهبری رو درباره این سوالی که براتون خوندم خواسته و گفته که توی روستای ما امام جماعت بعضی از اذکار نماز رو اشتباه تلفظ میکنه. حالا آیا نماز ما به جماعت که به ایشون اقتدا کردیم درسته یا تبدیل به فرادا میشه؟ در جواب باید بگم که پاسخ مقام معظم رهبری به این سوال اینه که اگر اشتباه امام جماعت در غیر از قرائت حمد و سوره نماز باشه مانعی نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر امام جماعت در غیر از حمد و سوره نماز مثلا ذکر رکوع یا سجده رو اشتباه تلفظ بکنه به فتوای رهبری مانعی نداره و نماز کسانی که به او اقتدا کردن یا همون مأمون مین فرادا و باطل نمیشه. ارادتمند
رسانه دینی صدا الله اکبر الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مدین دور از غم شونه و هم همه کی به دنیا اومده؟ جعفر ابن فاطمه، جعفر ابن فاطمه. مدینه دور از غمه پر شونه و هم همه کی به دنیا اومده؟ جعفر ابن سجده شاکم شب به جا میاریم، چون هرچی داریم از خالص صادق داریم، چون هرچی داریم از خالص صادق داریم. لحظه نیت، لحظه حاجت، لحظه دلهای آماده، هر کی فقیرت، هر کی اسیرت، از همه جهان آزاده. هر کی فقیرت، هر کی اسیرت، از همه جهان آزاده. صلی الله یا ابن رسول الله یا عزیز الزهرا، اشهد ان جان همه عالم قربون قدم ها. نظرش گفتن نور تو سلوات، الله صل علی محمد و علی
تقدیم بهترین آرزوها رو دارم برای شما خوبان و همراهان صمیمی شبکه رادیویی معارف و تشکر میکنم از همراهی خوبتون با مجموع برنامه‌های بخش دوم در شنبه آخرین روز تابستان 1403. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه دنبال کردید تونسته باشه جلب رضایت و نظر شما عزیزان رو در پی داشته باشه و انشالله برنامه‌ریزی بفرمایید تا پایان این نوبت که اولش ساعت 22 هست همراه خوب و صمیمی ما بمونید. یک بار دیگه شام میلاد با سعادت رسول ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت